أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. به مناسبت حدیثی که در جوائز السلطان بود وارد یک حدیثی شدیم و شرح اون حدیث، البته بنا بود که یه موجزی هم راجع به مصحف بگیم، باز وارد این بحث شدیم، انشاءالله روز دیگه اول به اون شروع بکنیم که خلط نشه مباحث. راجع به مسئله جوائز السلطان هم ما توضیحات کافی رو عرض کردیم و اون که راجع به عمل سلطان یه بحثی بوده که تصدی عمل از طرف اونها و یه بحث دیگری هم راجع به اموالی که از اونها دریافت میشه. خب اگر تصدی عمل از طرف اونها شد، اموالی که به عنوان شهریه و ماهانه و بالا دهریه به قدر میدن، خب اون حکمش حکم اون تصدیه. اما جوائز السلطان اموالی بوده که در مقابل تصدی نبوده، بخشش های سلطانی. این لذا این ما هر دو بحث رو داریم، فقط فرقش اینه که بحث ولایت از قبل جائر رو مرحوم شیخ توی نوع پنجم و چهارم آورد جزء اعمال محرم، بخش جوائز السلطان رو تو خاتمه آورد وفاقا لمرحوم صاحب شرایع محقق حلی. روح بحث یکیه، روح بحث این است که اون سلاطین اون خلفا دستگاهی که داشتن آیا شیعه برن اونجا ثبت نام بکنن، کارمند بشن، کارمند اون مؤسسه بشن، کارمند دارایی، کارمند مالیات و مشابه ذلک، و طبیعتا اگر کارمند شدن اموال هم بگیرن. این یک نکته. اون اموال طبیعتا به عنوان حقوق و درآمد و شهریه حساب میشد. نکته دوم با قطع نظر، پس اون کارمند نشدن اما سلطان به اونها جایزه داد، میتونن اونو بگیرن یا نه؟ دقت فرمودید؟ این دو بحثی بوده که در فقهای ما در مکاسب مطرح کردن. فقط فرقش اینه، ولایت رو تو بحث نوع چهارم ما یحرم التکسب به لکونی حراما فی نفسه در اونجا آوردن، این یکی جواز و سلطان تو خاتمه آوردن. قشنگ هم هست، کار محقق کار شیرنیه، اون یکیش میخوره به عمل محرم، این خودش فی نفسه. آیا جواز سلطان رو میشه قبول کرد یا نه؟ و توضیحات رو هم سابقا عرض کردیم. یه مسئله بوده، محل کلام بوده، محل بحث بوده، از درجه تقریبا میشه گفت زیر صفر بگیرین تا اون درجه تندش. اون درجه زیر صفر کسایی بودن از فقها، از علمای اسلامی، هر چی سلطان خلیفه میگفت او رو صحیح میدونستن، درست میدونستن، میرفتن کمک میکردن عمدن برای حفظ به حساب قدرت اسلام و مظهر اسلامیت و برای اینکه نظام اسلامی حفظ میشد، اگر نماز جمعه از جماعتی از ظواهر اسلامی هست، برای حفظ اونا میرفتن همراه خلفا، همراه سلاطین همراهی میکردن، کارمند میشدن، کار میکردن، حتی اگر عملی هم بود که فی نفسه حرام بود، چون سلطان میگفت برای حفظ من کشور و برای حفظ نظام اسلامی، اون رو انجام میدادن، پولش هم میگرفتن، جایزش هم میگرفتن، همش میگرفت، یعنی همش یک نواخت دیگه، همه من الباب الی المحراب، نه فقط جایز بود، ما اینو گفتیم زیر صفر، بلکه واجب بود و باید این کار میشد تا اون نظام حفظ بشه و ولو بلغ ما بلغ. این از این درجهش بود. برین تا اون درجه ای که میگفت نه اینا اصلا پولشونه که نمیشه گرفت، کارمندم که نمیشه شد، اینا اصلا کافرن، باید با اینها جنگید و باید اینا رو از بین برد. اینم درجه این برش که خوارج بودن، یک درجه این برش بود که خوارج بودن که میگفتن باید با اینا جنگید، بلکه اصلا اینا رو تکفیر میکردن. عرض کردم اصطلاح تکفیر در حقیقت اینه، یعنی کسی که روی تفکر اسلامی کسی رو تکفیر میکنه، یعنی بر فکر اسلامی و دینی، یعنی روی مبانی علمی اونها رو تکفیر میکنه، مثل خوارج. خوارج میگفتن که چون قائل بودن که ما درجه وسط نداریم، ولذا هم گاهی بهش امر بین امرین میگفتن، ما امر بین امرین نداریم، یا مسلمان یا کافر، این دیگه سومی نداره، فاسق نداریم، و هر کسی که به احکام الهی عمل نکرد میشه کافر، و کافر هم باید کشته بشه، این دیگه چیزی شقه وسطی و تردیدی و تحملی هست. و خلفا چون به احکام اسلامی عمل نمی کنن کفارن، مردم کوچه و بازار هم چون امر معروف و نهی از منکر نمی کنن بر علیه اونا قیام نمی کنن، اونا هم کفارن. لذا گاهی اوقات سه نفر چهار نفر همدیگه توی بیابون پیدا میکنه، یکیشون بیعت میکنه امیرالمومنین، این سه نفر مسلمان تماما کافر دیگه، احتیاج نداره که یکی و دوتا و مذهب. تفکر خارجی که معروف از به تفکر تفکیری این بود، چهار تا پنج تا مسلمان، بقیه دیگه من باب الالمهراب. بله یک اختلافی در بچه بود که آیا بچه‌م کافر یا نه، مثلا بچه یک ساله، ادعیشون که تندتر بودن گفتن هم کافر باید کشته بشه، بچه‌م نباید بمونه. به ظاهر آیه مبارکه لا تزر رب لا تزر الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، بچه هاشون هم فاجر کفارن به ظاهر آیه. مثلا حالا اون چون بعد گفت که جریانش بود پدرش اینا، نه اون جریان اون حالا باطن بسه اولا این بحث باطنه، نه تو ظاهر میگفتن باید بگوشیم، باطن ماتر هم نبوده، همچی ظاهر میگفتن باید. پس شما در این البته یکی از مسائل مهم دنیا اسلام انصافش رو قبول بکنه، یعنی یکی از مسائل بسیار کارگزار در دنیا اسلام همینه. و غالبا مذاهب چهرهاش واضح بود، یعنی غالبا مثلا خوارج راشون معیم، مثلا از خوارج یه درجه پایین‌تر زیدی ها بودن. زیدی ها به عنوان اینکه خلیفه امر معروف و نهی از منکر نمی‌کنه باش مبارزه می‌کردن، اما تکفیر نمی‌کردن، مسلمان ها هم تکفیر نمی‌کردن. یعنی زیدی ها در این جهت دست به مبارزه مسلحانه می‌زدن، تشکیل حکومت می‌دادن، برای خودشون امیرالمومنین تعیین می‌کردن، بیعت باش می‌کردن، این قسمتش بود. اما اون تکفیر نبود، لذا گفتیم بالای بالا، گفتیم از زیر صفر بگیریم تا بالای بالا. در دنیای اسلام خیلی این مسئله اینه که ابن خلدون راست میگه، در دنیای اسلام هیچی به اندازه امامت درش خون ریخته نشده، راست حرف درستیه، هیچ مسئله در دنیای اسلام به اندازه بحث امامت و خلافت خون درش ریخته نشده. از اون زیر صفر، حالا چون دیگه خیلی آدم باید بیشعور باشه که خلیفه کارهای حرام انجام میده، میگه نه اینا درست بود، اینا صحیحه، اعمال درسته برای حفظ نظام، مثلا برای که این خلافت بمونه، این دستگاه خلافه، و بگه صحیح هم هست، یعنی عالم هم هست، میدونی معنا باطله، شبیه این حرفی که نقل کردم تو اصول هم متاسفانه آمده، کتاب فخرازی در بحث اصول توی اجتماع هم نه، میگه اگر ما باشیم حسب قاعده باید قاعده به امتناع بشیم، نماز در لباس رسمی و در مکان رسمی باطله، لکن چون صحابه پشت سر خلفا جور و زور به اصطلاح نماز میخوندن و اونا هم خونه های مردم قصف کردن، اموال مردم قصف کردن، صحابه نماز اونا درست دارن، مثلا ما میگیم قالب اجتماع میشیم، میگیم نماز درسته، به الا مختصای قاعده باید حکم کنیم که نماز باطل. خیلی عجیبه، مثلا فخرازی که مرد ملاییست، ملای عالم خودشون هم تحمیشه که افتن نم ملا به من. به هر حال یک درجه کار تا اینجا که میگه آقا طبق قواعد، طبق عقلش، مثلا عقلش حکم میگه نماز باطله، لکن میگه از عقلم دست بردیم به خاطر اینکه صحابه پشت سر این افراد فاسد و ظالم نماز خوندن. علی حال این مطلبی رو که می‌خواستیم در اینجا توضیحش بدیم، اینکه این مسئله از صفرش تا صدش به اصطلاح امروز ما محل کلام بوده، از اون درجاتی که خیلی به اصطلاح قبول و بلکه اطاعت باید بکنید و سلطان هرچی گفت و سلطان گفت این بکش ولو مستحق هم نباشه بکش و حفظ کلمه سلطان و حفظ خلیفه و خلیفه هرچی که گفت، از این بگیرین تا مثل خوارج، کمتر از خوارج زیدی دیگه، اگه من گفتم شما میتونید اینا دستبندی بکنید، درجات دارن، هم درجاتون اندالله، اینو درجات دارن. خب توی عدهشون بود که کارمند نمیشدن، اما اگر سلطان بهشون جایزه میداد قبول میکردن. اختصاص به شیعه هم نداریم، بحث در شیعه هم نیست، اشکال تصور نه، تو سنی هم داره. ادعیشون بودن که حتی جایزه سلطان هم قبول نمیکردن. یه قصه داره که هارون اومد مکه یا در مدینه یا در مکه، پرسید که مثلا زهاد اینا، یه نفری بالاخره رفتی خیلی مرد زاهدی و خونش و زندگیش اینا، یه پولی داد، غلط پولی رو گرفت، بعد خونه یه کسی رفت که این اصلا چراغ شبم بود، چراغم نبود، این اصلا زنم نگرفته بود، اصلا کنیز داشت، کنیز این شده عرضو نمیستم پیدا کرد که تو خونه باش. بعد هارون تو ایوان نگید که خواهی چراغ بیار، گفت من از وقت تو این خونه هم چراغ تو این خونه نیدم، اون کنیز رو از وقتی من تو خونه ملک این آقا شدم. بعد آمد خودش رو صحبت کرد و هارون گفت نصیحت نصیحت که خدا من امور مسلمین تو قرار در روز قیامت اینا سوال میشه، حالا هم گریه کردم متعارف اموری کرد، بعد یه پولی هم بهش داد قبول نکرد. بله بیرون که آمد هارون گفت الرجل هو هاد، اگه مردی کسی میخواد باشه هم هر چی هم بشه اسکار کرد پولم قبول نم، من پولم با اون وضع زندگی میکرد و پول در ازم. این اختصاص به ما نداره، اشتباه نشه، خیال نکنید مثلا علمای شیعه، مثلا تو علمای سنی هم بودن. این وکی ابن جراح یکی از روات بسیار بسیار معروف اهل سنته، خیلی جلیل القدر و امام و خیلی برش. خب این با حفص ابن قیاس خیلی رفیق بود، حفص قبول، حتی در کتاب تاریخ بغداد نوشته حفص که قبول کرد قاضی بشه از طرف هارون، چقدر به حفص حمله کردن که شأن تو نبود این کارو بکنی، تو چرا رفتی قبول کردی؟ اونم گفت تو قرضام زیاد بود برای ادا قرضام مجبور شد قاضی بشه. وقت باز داره که همین وکیل در شرح حالش نگاه بکنید، وکیل با اینکه خیلی دوست حفص ابن قیاس بود گفت چون تو قاضی شدی تا آخر عمر یک کلمه باهاش صحبت نکرد، بود دیگه حجم میخوام من. خب کسی که با این صحبت نکنه قطعا جوائز هارون رو به طریق اولا قبول نمیکنه. پس اینو خوب دقت بکنید، این بحثی که ما الان مطرح میکنیم یه بحث مطرح دنیای اسلامه، روشن شد؟ خیلی هم درجاتش در دنیای اسلام متفاوته، خیلی درجات متفاوت داره. البته ما بعدها داریم، مثلا بعدها یواشواش به این نتیجه آمدن که قبول عمل از طرف سلطان فی نفسه اشکال نداره، که از کم سید موزه رساله ای داره، این در این کتاب نجاشون نسخه هندی نسخه که در لکنو چاپ شده است که قدیم نشه رسالتون فی قتل سلطان، توضیح دادیم قتل سلطان نیست، فی قبول الولایت من السلطان چاپ شده تو رساله سید مرتضی چاپ شده. یعنی این سعی کرده توجیه بکنه مرحوم سید مرتضی، چون خود ایشون در دستگاه عنوان داشته، ایشون نقیب الاشراف، حالا ایشون یا برادرش رضی و پدرشون رحمهم الله اینا نقابت الاشراف داشتن که اینو مقام منصب حکومی بود، مضافاً به جوائزی که گاهگاهی خلیفه هدایای خلعی برای اینها میفرستاد اینا قبول میکردن. این بحث در میان به اصطلاح علمای ما هم به لحاظ روایات مطرح بود، هم به لحاظ سلوک عملی. عرض کردیم در این که ائمه اجمالاً با دستگاه خلفا نبودن تو این بحثی نیست، اصل این مطلب مفروغ نهنه، این نمیشه توش این کار. اما این که حالا کارمند بشه، کارمند جز بشه، مجرد این که اسمش بنویسه عملی نکنه، شاید ظاهر بعضی از روایات این است که به مجرد این که بره اونجا ثبت نام بکنه به عنوان پس استاندار تو این دستگاه، تو دستگاه مثلا بنی عباس، به مجرد این که استاندار بشه ولو عملا هیچ کار انجام نده، مرد مثلا، فرض کنید بودن تا استاندار قبلی بیاد دو ماه طول بشه آ مرد. بعضی از روایات داره که خود اینم حرامه، لازم نیست به عمل باشه، اصلا خود قبول پست از طرف یک سلطان جائر، سلطان ظالم، این خودش حرامه. الان در مثل کلمات مرحوم آقای خویی و دیگران و شیخ دو تا عنوان رو قبول کردن، یکی جزء اعوان ظلمه حساب بشه، ظلمم نمی کنه، پس ملاست این ظالم، هر جمعه دنبال سرش مثلا کاری هم نمی کنه، مال کسی هم نمی گیره، ظلم هم. اما در عرف میگن این حاشیه مثلا فلان ظالمه، اعوان این ظلم است، وقتی راه میره جز افرادی که دور بر اون راه میره. این عنوان رو اصحاب ما قبول کردن حرامه. دو بلا خب اون استثناء داره. بله دو معین ظلم، عون بر ظلم، اعانه بر ظلم، مثل از زمان صاحب جوار از کردیم بحث اعانه بر ظالم در اول در قرن دوم در کتب اهل سنت و من سوم چهارم که چهارم پنجم که در ما آمد تقریبا اصحاب ما قبول کردن، تا زمان مثل جامع القاصد قرن دهم. از قرن دهم شروع شد مناقشات که اعانه بر اسم و عدوان حرامه یا نه، دیگه مثل صاحب جواهر هم مناقشه دارن، آقای خویی هم مناقشه دارن عده زیادی، و اعانه بر اسم را حرام نمیدونن، اعانه بر گناه، اما گفتن اعانه بر ظلم حرامه، به این دو تا فرق گذاشتن. اعانه بر اسم عرض کردیم اعانه اصطلاحا این است که انسان کاری انجام بده که در سلسله طولی صدور گناه از شخص دیگری واقع بشه، این اصطلاحا اعانه است. مثلا شما چاقو بین آقا میفروشی، این چاقو رو میگیره اینو آدم میکشه، این عمل شما که فروش چاقو بود در سلسله طولی صدور گناه از غیر، اگر در سلسله طولی صدور گناه از خودتون باشه مقدمه حرامه. فرق بین آن و مقدمه اینه دیگه. یه دفعه عرض کردیم این فقهای ما چقدر ظرافت دارن. بحث مقدمه حرام تو اصول آوردن، بحث آنیس تو قواعد فقهی آوردن یا فقه آوردن. خیلی لطیفه، دقت بکنید، خیلی معانی لطیفی هست. دیگه وارد بحثش این نمیشیم، سابقا هم چند دفعه اشاره کرد. پس بحث آنه بر اسم رو فرض کنیم که الان صحبته، مثلا شما اگه برین حج کمک مثلا به این وهابیای خبیث میشه، آنه بر اسم میشه و عدوان، و عدوانی که دارن، ظلمی که دارن، تعدی که دارن، این رو بنا شده فقهای ما مثلا آیه خوبی خب تصریح میکنه که آنه بر اسم یعنی اصلش مال امثال ساجار غیر ایشون داره. تعاون بر اسم حرامه، نه آنه بر اسم. مراد از تعاون بر اسم چند نفر با همدیگه یک گناه رو انجام بده، این اسمش تعاون بر اسم. اعانه بر اسم یک کشتی مقدمه، تعاون بر اسم چهار تا سه تا چاقو بیان به جای نفر بیفتن، با چاقو بزن تا بمیره، این تعاون علل اسم والعدوانه، این اسمش تعاون. اعانه اینه که نه شما چاقو بدین، یکی بگه چاقو رو تیز بکنه، یکی بده به این طرف، طرف بره بکشه، کار شما اعانه است، مقدمه طولی است. اون چی که در طول وقوع حرام از دیگری واقع میشه اسمش میشه اعانه بر اسم.
اعانه بر ظلم هست؟
ها، اعانه بر ظلم نه غیر از اونه. مثلا شراب میخوره، شما بهش انگور میفروشید که او با انگور میگیره شراب میکنه میخوره، این شراب میکنه، بعد اون شراب یکی دیگه میفروشه که دیگه میخوره، شما که انگور فروختین، شما انگور فروختین، این اعانه بر اسم حسابش میکنه. بله ظلم. ولذا ما این چند دفعه در بحث سابق هم خلاصه نظر مثل مرحوم آقای خویی تقریبا متأخرین شیعه، ما دو تا عنوان حرام داریم، یکی ان یعد در رجلو من اعوان الظلمه، دو ان یکون عمله اعانتن علی الظلم، نه اسم، اعانه بر ظلم. اگر اعانه بر ظلم بود حرام، یعد من اعوان الظلمه اینم حرام. نه دیگه اونجا به خصوص این عنوان اسم و عدوان جداش کرد، روشن شده آقا چی میخوام عرض بکنم. لذا اگر شما تو توی اداری، تو بانک مثلا، تو اداری، تو دارایی، توی مثلا فرمانداری، استانداری ثبت نام کردین تو نظام بنی عباس، کاری هم ظلم نکردین، قسمتش چون قسمتش که جایز بود دیگه، حالا قسمتای جایز، زکات بوده، زکات گرفتین، هیچ تعدی از حدود الهی نشده، کار حرامی انجام ندادین، گفتن این قبول ولایت، اشکال نداره. پس دقت بکنید، ما اصولا اینم ظرافت صاحب شرایع، یکیش رو توی خود متن مکاسب محرمه آورد، یکیش رو تو خاتمه آورد، روشن شد؟ جوایز رو تو خاتمه آورد، چون عملی اونجا من مثلا گرفتن جایزه، اما قبول ولایت رو تو نوع چهارم آورد. نوع چهارم ما یحرم التکسب به لکونه عملا محرما فی نفسه، در این عنوان آورد، اگر یادتون باشه ولایت رو در اونجا آورد، این یکی رو در اینجا آورد. پس ما در حقیقت ما الان دنبال دومین بخشی است که راجع به ظلمه مطرح شده، قبول ولایت اونجا. عرض کردم از کلمات مرحوم سید مرتضی در میاد که در خیلی کارها ایشان سعی کرد توجیه بکنه، یه درجات معینی را حرام بکنه. البته ما زیاد از ربات داریم که کان کاتبن، کاتب تو همون دستگاه مالیاتی بودن، یعنی ما ربات زیاد داریم، اجلام هستن که در یک کار اداری بودن، انصافا قبول ولایت رو نمیشه بگیم حرام بوده، یعنی کاملا زندگی ائمه واضح بوده که با سلطه نبودن، اما نه تندی زیدیه رو داشتن، نه تندی خوارج داشتن، اون حرفا نبوده. این بحثم که حالا فرض کنه هارون پولی به حضرت داد، مثل همون که مثال زدم، قبول نکنن، اینم نبوده، انصافا اینو باید قبول کرد. چه خب در روایت ما داره که ائمه فرمودن موسی بن جعفر من این پولی میگیرم برای عزاب بنی هاشم ازدواج بکنم. خب حالا مصدر پول خبیثه، مصرف پول خوبه، حالا چون در پولی که مصدرش مهمه، یکی مصرفش، حالا مصدرش از هارون آمده، اونم از بیت المال، اموال مسلمانی به خودش نیست، از ارث خودش نیست، که از اموال مسلمان هاست، من میگیرم به عنوان ولی امر واقعی، من میگیرم و اینو به مصرف عزاب و آل ابی طالب میرسم، اینا ازدواج بکنن، خونه دار بشن، خونه برشون بسازیم. مصرف مصدرش خبیث، اما مصرفش خوب، در یک مصرف خوب، اونم این عمل از مثل امام معصوم که ولی امر حقیقی صادر میشه. لذا این قسمت‌های کار مشکل پیدا میکنه، مثلا آیا فقیه هم میتونه این کارو بکنه؟ یک مصدر بدی داره، بگیره تو مصدر خوب، مصرف خوب مصرف بکنه. لذا این مسئله مثل اون مسئله قبلی کمی مشکل دارن هر دوشون، چون ائمه در اداد مخالفین نظام بودن، اما نه قیام مسلحانه مثل زیدیا داشتن، نه قیام مسلحانه و تکفیر مثل خوارج داشتن، و نه متارکه کلی بود، مخصوصا زمان بنی عباس، چون اصلا این بنی عباس مثل خود منصور این تا دیروز با امیر موزی با موزی ما تا دیروز با امام صادق توی سنگر بودن، یعنی تا قبل از اینا در مبارزه با اموی ها بودن، بعد خط رو عوض کرد منصور. لذا خب بعدم به عنوان پسر عمو مطرح بودن، ابن العم نگاه میکردن به هم دیگه، نوه عمو بودن دیگه، اون عباس و ابو طالب دو تا برادر به اصطلاح، البته برادر مادری نیستن، ابوینی نیستن، ابی هستن. به هر حال وارد اون بحثش نشیم. کیف ماکان
اون جایی الان در زمان غیبت هم جا داره اصلا،
اینم پران دنیا اسلام برای تو نیست. 57 تا کشور اسلامی تازگی جمع شدن، اکثرشون زادن بله معظمش. علی حال الان هم انصافا اگر نگاه بکنید در همین حکومت‌های فاسد، خب شیعه ها اونجا مأمورن دیگه، کارمندن، مسئول کارن، فقط بهشون میگن حرام انجام ندید. اون قسمت اولش الان هست، دومش هم هست دیگه، میگن فلان کشور پول داده به فلان ولایت. حالا به هر حال این دوتا مسئله در اون زمان عینیت داشت و عرض کردیم انصافش در بین فقهای علمای اسلام و مسلمین، عامه مسلمین، خیلی اختلاف شدید داره. شاید هم یه مقدار اختلاف روایت رو به این باید حملش کرد. از یک طرف ائمه علیهم السلام قطعا با اینا مخالف بودن، از یک طرف یک شرایط رو مراعات میکردن. به قول شما مثلا علی ابن یقین در دستگاه هارون بود، خود حضرت رضا ظاهرا ولی عهد شدن دیگه. بالاخره این نشون میده که حضرت اونطور مبارزه سخت با او نمیاد، اپوزیسیون به قول امروزی معارضه سخت رو بیاره ولی عهد خودش بکنه. اصلا من عرض کردم در بعضی از کتب زیدیه و ایشون اعتراض میشه به حضرت رضا، حضرت جواد، که اینا به جایی که مبارزه با این ظلمه بکنن رفتن در دستگاهشون، در خلافتشون، اینم دامادشون شدن به اصطلاح بنده. اونجوری داره که وقت او فراش رو در زندگی اونها وارد شدن، در مثلا قصر اونها وارد شدن، با اونها زندگی کردن. اینه که از اعتراضات زیدیه گرفت. خب این نشون میده به هر حال که برخورد حضرت با اونها قطعا مخالفن، هیچ جای بحث نداره، اما اون تندیهای اونجوری هم نداره. لذا غیر از این که خود علی ابن یقین در اون مقام بود، بعد خود حضرت، بعدم الان هم خب ملاحظه میفهم عملا خب شیعه در کشورهای اسلامی، در کشورهای که خیلی هم فاسدن، نظامای مشغول کارن، کارمندن، تو ادارات ثبت نام کردن، فقط بهشون میگن که مثلا کار حرام انجام ندید. الان کیف ماکان این مسئله همونجا توضیحش دادیم، همینجا توضیحش دادیم. یکی از مسائلی است که در دنیای شیعه این خواهی نخواهی بحث انگیز بوده، به خاطر اینکه خط کلی اهل بیت مخالفت بوده. حتی در اون روایت داره که تو همین مقدار جایزه که جای خودش داره، همین مقدار که دلت میخواد هارون پول شترهای تو رو بده، کرایه شتران، نه پول خریدن، کرایه شترهای تو رو بده، همین مقدار بقاء ظالم میخواد، این خودش عند الله مشکل در گناه دارین. این یک طرف قصه تند دیگه این مطلب. حالا اگر این پول شتر رو ازت اینقدر تندی بفرماید، جایزه به طریق اولا نه، ظاهرش که از کجا حالا شما فرمودید ما قبول نکردیم. ظاهرش که این که حالا البته احتمال داره که ائمه علیهم السلام افراد رو هم با افراد مختلف صحبت کردن، مثلا مثل اسماعیل ابن صفوان ابن مهران جمال، این خصوصیت داشته که در این مقام بالا باشه. برای عامه شیعه چون واقعا هم ضعیف الحال بودن، گفت حالا بین کار من بشه، اما ایشون در این حد هم نه. به هر حال این بحث جوائز رو من چون روز اول نشد توضیح بدم، این بحث جوائز و سلطان یکی از نقاط مهم در زندگی ائمه است. به خاطر این جهت از یک طرف با این دستگاه مخالفن، از یک طرف هم به حسب ظاهر جوائز قبول، غیر از حقوق ماهانه است، غیر شهریاشون.
شهری
اسمش شوربه خمر دیگه، ظلم مال مردم خوردن دیگه، چرا مشخص نشه؟
در اسم هم ظلم خوابیده دیگه.
اسم ظلم به نفسه، ظلم یعنی ظلم به دیگران، ظلم به عباد الله.
نه در اسم هم این چاقو رو تیز میکنه، یعنی حالت ظلم داره درش؟
نه نداره. ها اون ظلم اگه بخواد یک کسی رو حقش رو بگیره، اما اگه بخواد عدوان، اونجا حالت تعدی و عدوانه. اعانت بر شرب خم، اعانت بر آدم کشی،
اعانت بر اسم ظلمی خوابیده یا نه؟
نه نه خوابیده. عرض کردم ظلم اون که سلب حقوق دیگران باشه، برگرده به دیگران. اما وقتی یک کسی رو کشت میگن حقوق، اصلا موضوع رو برداشت، این عدوان میگن، اون قتل میگن، ظلم نمیگن.
ظلم که به طریق اولا هست
نیست، ظلم چون اصلا خودش برداشت، حقش نگیره، وقتی آمد خونشی گرفت از خونه بیرونش که این ظلمه، اما آمد کشتش. اون که ظلم نیست که از
میگم که در حد ایشون ظلم شد واقعا نمیگن
نه میگن میگن ایشون رو ظلمن کش کش این عدوان تعدیه ببینید ظلم عبارت از اون مقداره که به اساس سلب حقوق مردم بکنه ازش حقش گرفته زنش گرفته بچه‌ش گرفته اینا ظلم میگه
یکی از مصادیقش
ظاهرش اینطوره اسم
بگیم ظلم محدود شده در سلب حق
حالا به هر حال اگر ما این رو هم عدوان بدونیم حالا فرض کن ظلم اسم نذیم عدوان بدونیم خصوص این میگن تو روایت اومده که حرامه اون ظلم حرامه معین ظلم غیر از اعوان ظلمی دو تا عنوان حرام بقیهش گفتن حرمتی نداره روایتی رو داشتیم میخونیم در این جهت بحث بودی که روایتی بود مال یحیی ابن ابوالعلا حدیث 4 از وا 51 عرض کردم این حدیث رو آقایان صحیح میدونن به خاطر اینکه یحیی ابن ابوالعلا رو نجاشی توصیف کرده عرض کردیم ما در این بحث وارد شدیم بازم هر چیزی فکر میکنیم ظاهرا باید ردش بکنیم نمیشه چون میخوایم بحث رجالی و فهرستی و چون یک ظرافت زیادی در اینجا هست که کار مشکلیه
این معنی
خاص داشت معین ظلم چه فرقی با تسبیب الهی حرام داره چون تسبیب الهی ممکنه حرام باشه میگن دلیل نداریم دلیل ما تعاونوه تعاونو بر حرام قبول اعانه بر حرام نه بحث این که چه فرق میکنه خب فرق میکنه واضحه تعاون بر حرام و اعانه بر
از همین ظلم تسبیب الی حرام
ظلم بر کیه یعنی اون مثلا آقایی که شراب خورده به خودش ظلم کرده من ظلمی نکردم من به اون شراب داده انگور فروختن اون برداشته انگور رو و من میدونم که این انگور رو جزمن تبدیل به مثلا به کارخونه شراب انگور فروختن این تبدیل به شراب میکنه فقط این کارمندا هم اصلا نمیخورن یه جور شراب خاصی که به خود کارمندای بدبخت میفروشی به کسی دیگه میخوره من انگور فروختم اون تبدیل به شرابش کرده شرابم کسی دیگه رو خورده به من میگن معین بر اسم یعنی در صدور گناه از اون شخص اخیر که شراب خورده من یکی از مقدماتش بودم مقدمات طولی من فروختم یک مقدمه اون تبدیل به شراب کرد دو مقدمه به این آقا داد این آقا خورد این میشه خود حرام اونو میشه اسم اعانه بر حرام اما اعانه بر اسم من به این آقا مثلا فرض کنیم کاری کردم که این مثلا درس خوندم بعد این آقا رو فرض کنیم وزیر کردم این آقا که وزیر شد سبب شد که کاری بکنم که اموال مردم بگیره این اعانه بر ظلمه علایه حالا روایتی هست مال یحیی بن ابوالعلا شماره 4 عرض کردیم روایت به لحاظ تاریخی شیناش خوبه برمیگرده نکتهش فقط به یحیی بن ابوالعلا که توضیحاتی عرض کردیم البته آقای خویی هم آخر مطلبش داره که این یحیی بن ابوالعلا غیر از یحیی بن علاه و درسته مطلب ایشان درسته و عده معروف رجالی ها اشتباه کردن در اینجا به نظر ما یکی گرفتن ولذا یحیی بن ابوالعلا رو توصیف کردن به خاطر اینکه نجاشی توصیف ما روی اون مسلکی که خودمون داشتیم روشی که خودمون داشتیم که به ذهن ما خیلی میتونه کارگشا باشه توضیحاتی رو عرض کردیم توضیحاتی که ما عرض کردیم این بود که یکی وجود این شخص در محور روایاته الان در اون نسخی که معروف ما داریم یحیی بن علا نداریم ولی یه جور نسخه بدله همش یحیی بن ابوالعلا این به لحاظ وجودش در روایات در کل این مواردی که ما داریم یا ابان از ایشان نقل کرده یا جعفر ابن بشیر یه نفر دیگه اون روز گفتن یا اون آقای دیگه سه نفر از ایشان اسحاق ابن عمار سه نفر نقل کردن که هر سه از بزرگان شیعه هستند و هر سه شناخته شده هستند و این خودش یه قرینه بسیار قوی میشه که ایشان قابل اعتماد بوده یه قرینه است انصافا سه تا جهل و قدر از ایشان نقل بکنن یه قرینه است این تو محور روایات اون چی هم که از ایشان تو محور روایت داریم از ابی عبدالله صادقه اون چی هم که داریم یحیی بن ابوالعلا به نظرم یک جایی شاید مثلا موصوف شده شاید در غیر کتب یحیی بن ابوالعلا خزائی احتمال داره که ایشان باشه خزائی باشه چون در کتب ما چیز ایشان ذکر نشده یحیی بن در محور رجال عرض کردیم در رجال برقی یحیی بن ابوالعلا و یحیی بن العلا رو دو نفر نوشته و در اصحاب الباقر صادق هم آورد به ذهن ما کار درستی کرده کارش کار درستیه و انصافا شواهد قبول میکنه البته الان در روایات ما یحیی بن علا نیست که قاضی ری بود و سنی بود و اینا الی آخر به احتمال قوی سنی باشه میمونه در محور رجال شیخ طوسی ایشان رو با به عنوان یحیی بن عبدالعلا در اصحاب امام باقر آورده. این کار شیخ الان منفرده، ما شاهدی الان نداریم، لیکن چون شیخ عرض کردیم ما کرارن و مرارن نحوه کار ایشان در رجال اینجوریه، مثل آقای خویی که منجم نمیشن فهم نمیکنه، هر شخصی راوی رو که دیدن اگر در کتب قبلی رجالی اسمش رو نوشتن، بعضی هم که نیامده خودشون استخراج فرمودن. به هر حال این نشون میده ایشون روایتی دیدن که توش یحیی بن عبدالعلا بوده، ان ابی جعفر ظاهرا دیدن، حالا یا یک کتاب رجالی پیشون بوده مثلا من اولاد من اصحاب الباقر نامیشون. غالبا اینطوره که شیخ بیاد یه اشتباه گنده‌ای بکنه، حرف بی اساسی رو بزنه که خیلی خلاف ظاهر، جدا خلاف ظاهر. ما الان فعلا نسبت به این دو نکته معلومات نداریم، این دو نکته پیش ما الان مشهوله، یکی اینکه کتاب رجالی باشه اسم ایشان در اصحاب باقر نوشته باشه، یکی اینکه روایتی باشه ایشان از ابی جعفر، ما فعلا نداریم. حالا البته یک احتمال که نسخه غلط بوده، جعفر بوده ایشون ابی جعفر خونده، مثلا ابو جعفر نوشته، احتمال چون از جعفر که نقل میکنه، از ابی جعفر محل کلام. به هر حال فعلا کلام شیخ رو ما به دیده تعبد نگاه میکنیم، اما فعلا قبول نمیتونیم بکنیم، چون مبنای ما اینه که تعبد زیادی به کلمات شیخ نداریم. باید شواهد رو پیدا بکنیم که ایشون از اصحاب امام باقره و زمان امام باقر در کرده، احتمالش هم هست نگاه بگیم قطعا باطله. ما خیلی مصریم که معلوماتتون همیشه درجه بندی بکنید و محیط باشین به معلوماتتون. این چه مقدارش؟ ایشون یحیی بن عبدالعلا رو در اصحاب امام صادق هم آورده، کار خوبیه، این درسته، این مطلب ثابته. دیگه یحیی بن عبدالعلا به ذهن من نیورده تو اصحاب صادق، ایشون نیورده، برقی آورده ایشون نیورده. این راجع به کار شیخ در این مجموعه کارهای ما در رجال. البته بعدها مرحوم علامه ایشون آورده، اما خب چون علامه متأخره به عبارت نجاسیش خلط شده، حالا اون خیلی روی عبارت علامه و الذین جامن بعد دیگه چیزی نمیگه. در بخش فهارس شما گفتیم سه محور داریم، شیخ رضوان الله تعالی علیه از شخصی به نام یحیی بن عبدالعلا نام میبره. شیخ هم داره؟ خب از برقی گرفته، چون این برای ما روشنه، خودم تعجب کردم، چون روشنه که شیخ رجال برقی پیشش بود ازش گرفته، از رجال برقی گرفته و کار خوبی هم هست به یک معنی کار خوب. این هم راجع به این قسمت رجال در نسبت به فهرست مرحوم شیخ یحیی بن عبدالعلا رو نام برده، درست هم هست، عبدالعلا نام برده، دومی رو نام نبود، کتابی هم به ایشان نسبت داده، توثیق موثیق هم نکرده، ساکته، از مذهب و خصوص ایشان ساکته و طریق خودش رو به ایشان آورده. این طریق هم از راه کوفه است، چند دفعه عرض کردیم خیلی از طریق از قم میاد، این از راه کوفه است. راه کوفه هم کرارن عرض کردیم هم شیخ هم نجاشی چند تا طریق معروف از کوفه دارن، یکی حمید ابن زیاده، یکی ابن عقده است، طرق معروفی دارن از کوفه. این از طریق حمید ابن زیاد به کوفه آمده، این یکی از طریق حمید آمده، لکن مشکل شیخ اینه که از طریق ابوالمفضل شیبانیه. از کلیم نجاشی میگه که این شیخ کان صدیقا لی والدی و ازش هم زیاد شنیدم، لکن رأیت اصحاب نا یضعفونه فتجنبت روایته، من ازش روایت نقل نمیکنم، داره نادری دارم و برمان روایت نقل ابوالمفضل. خب این نجاشی که ایشان از نزدیک دیده خب تضعیفش میکنه، خود نجاشی که ایشان دیده، البته عرض کردیم نجاشی 1372 به دنیا آمده، ابوالفضل شیبانی 385 وفاتش، معلوم شد حدود 13 ساله بوده، اگر اجازه داده اجازه تبرکات شرفی بوده، اجازه واقعی به این معنی مصطلح نبود. به هر حال عجیب اینه که مرحوم نجاشی با اینکه به قول ایشان استادش بوده از چینده، کتابایشون نقل میکنه، شیخ هم ایشون درک نکرده. این 85 تقریبا 23 سال بعد از وفات شیخ، بعد از وفات ابوالمفضل شیخ به بغداد آمده، 23 سال بعدش آمده، کلن ایشان درک نکرده، لیکن توسط مشایخ بغداد ایشان نقل. حالا آیا مرحوم شیخ که این مطلب نقل که اشتباه در کتاب ابوالمفضل بوده در کل، اونم الان ما نمیدونیم، اونی که الان ما داریم اینه. حالا ما بگیم اشتباه نشده و ابوالمفضل هم درست نقل کرده، نهایت امر ثابت میشه، ما یک راوی داریم به نام یحیی بن عبدالعلا که شیخ کتابشو نقل کرده، لکن منفرده، شیخ فعلا منفرده. حالا راجع به این که اون راوی کتاب کیه، خصوصیات اینا، یه بحثی خیلی طولانی داره که الان اینجا اصلا جاش نیست، نمیخوام وارد. اما نجاشی تصریح میکنه یحیی بن العلا و رازی هم میگه اصلش هم کوفی بوده، اصل او کوفی و یحیی بن العلا، البته ایشون اصلش مدنیه، کوفی نیست، اشتباه شد، انتقل الی ری و تصریح میکنه به یحیی بن العلا و طریقش هم میاره و توثیق میکنه. در یک جای دیگه هم در جعفر ابن یحیی پسر ایشان میگه قاضی ری، این یحیی بن العلا که قاضی ری در کتب اهل سنت هم اسمش هست، ابو داوود و ابن ماجه هم ازش نام تو دو تا اساسه هم موجوده، یعنی یه شخص گمنامی نیست، در میان اهل سنت زیاد ازش حدیث نقل کرده نسبت به خودش، و خیلی هم میگن مرد دقیق و ملا و باهوش و بازکاوت و فصیح و بلیغ و خیلی، لکن در حدیث میگن ضعیف بوده. پدر یحیی، من مقداری که در کتاب تهذیب الکمال مزی نگاه کردم ندیدم یک نفر توثیقش کرده باشه، یا گفتن کذابون و زاون یز آل حدیث، یا گفتن مثلا ضعیفون لا یحتج به فلان یروی عن اثبات المغلوب، همین تعابیر اینجوری که دارن. اون چی که من در تهذیب الکمال دیدم میگم، حالا مگه کسی دیگه جای دیگه گفته باشه، یک نفر هم ایشون توثیق نکرد. عرض کردم یک مشکل ما داریم، مشکل بعد ما باید با یک حلی نحوه حلش بکنیم. نجاشی ایشون توثیق کردن به خلاف اهل سنت، مرحوم نجاشی تعبیر داره کوفی اون سقه، اینو ما داریم. من چند دفعه اینو عرض کردم، ما که الان میخوایم در حوزه آزاد با اهل سنت صحبت کنیم، با این مشکل باید حلش، ما این مشکل داریم، این اشتباه نشه که اونا تقریبا بل اتفاق تضعیفش کردن و ما مثل نجاشی توثیقش کردیم، مثل همین مورد. یعنی من دنبال این بودم، آخه چون بعضیشون که تضعیف کردن کذاب، بازی یکیشون گفته مثلا ثقتون جلیل اون یکی داره من. تو این یکی پیدا نکردم. عرض میکنم من در کتاب همین میزان اعتدال نگاه کردم و کتاب تهذیب الکمال مزی، در این دوتا پیدا نکردم. جلیل ممکنه کسی توثیق کنه، من علم خودم بگم که مطلق نباشه، در این دوتا کتاب مخصوصا امروز شاید 7-8 صفحه توی این تهذیب الکمال نوشته بود، از اول تو من غالبا نگاه نمی کنم، از اول تا آخرش با دقت خوندم، قال فلان، قال احمد، مخصوصا احمد ابن حنبل خیلی باش بده، قال احمد ابن حنبل، قال فلان، همه رو با دقت نگاه کردم، مخصوصا که ببینم یک نفر توثیق کرده نه، یک نفرم توثیق نکرده. درجات ضعف گفتن، از درجه ضعف مثلا تقریبا معتنابه تا آخر درجه کذاب، تا کذابم داره، مثلا یه لابعثه به هم نداره، همش ضعفه، همش عباراتی است که مشعر به ضعف ایشانه. ظاهرا سنیه. مرحوم نجاشی در ترجمه پسرش جعفر اونجا هم ارده جعفر ابن عبدالله ابن یحیی ابن عبدالعلا نیست. بعد در اونجا میگه که این یحیی کان ادخل به نام ابی، یعنی از پدرش در بین ما مشهورتر بین اشیعه. از این عبارتش معلوم میشه که تعبیر قاضیره هم داره اونجا. تماماً شواهد حاکیست از این است که ایشان از اون یحیی بن علاء سنی قاضی ری نقل کردیم، ظاهرش که خیلی واضحه.
احمدی از علمای اهل سنت گفتن ایشون شبهه
رافضی
داره؟
نه، اتهام رفض هم نداره.
شیخ هم راضی
بود، بله راضی. این اون که اشتباه کرد، اون مال اول علا غیر از این.
نه
در چیزه، در رجاله، نه در فهرست نداره، در رجال یحیی بن العلاء الرازی، بلکه فکر میکنم اصله هم مدنیون. بله، اما توی تهذیب الکمال مدنیون، تهذیب الکمال مدنی نوشته، باید هم همین درست باشه، احتمالا نقلش هم از امام صادق و همین باشه، اونجا هم داره در تهذیب الکمال روا عن جعفر محمد صادق تصریح میکنه، درسته این مطلب درست. علی این کیف ماکان، حالا من خیلی طولانی در این بحث وارد نشم، ظاهرا سنیه و ظاهرا ایشون، حالا به هر حال نجاشی توصیه کرده، شما هم که اخلاق ما رو میبینید خیلی تعبد به کلمات آیین نداریم، برای ما واضح نشد که تضعیفش هم اهل سنت به خاطر مثلا، البته داره چند تا حدیث از امام صادق در متن امیرالمومنین داره، تو این میزان الاحسان نقل در فضائل و ولایت داره، حدیث داره، اما به ذهن نمیاد روی این چند تا حدیث. مثلا یکی از علمایی که شدت باش مخالفت میکنه میگه در اینی که مستحب است انسان در وقت قضا نعلی نشو بکنه 20 تا حدیث نقل کنه، واسه جعل این ما حدیث نداریم، یکی دو تا 10 تا حدیث. گفتم چطور؟ گفت 10 تا حدیث فقط تو خلع نعلی نقل، توی ولایت و اینها متهم نشده، اینی که ما نگاه کردیم. به هر حال ما چون خیلی نظر خاصی روی این افراد نداریم، الان برای ما قبول ایشان مشکله. در خود طریق نجاشی هم آخرته زکریا ابن یحیی آمده، حالا تصادفا اهل سنت هم زکریا ابن یحیی زیاد داره، شاید 10-12 نفر داره یا بیشتر، نتونستم این رو تو اهل سنت فعلا پیدا بکنم، دست به یخیه که بگذاریم بگیم زکریا ابن یحیی ایشونه. بله ما هم تصادفا زکریا ابن یحیی داریم. نجاشی منفردن از شخصی به نام زکریا ابن یحیی تمیمی نام میبره، اونم میگه کوفیون سره، اینم نجاشی منفرد، شیخ هم نداره. بعد طریقش که به ایشون مینویسه اینجا، وقتی در اینجا ابراهیم سلیمان ان زکریا است، اونجا منتهی میشه به ابراهیم سلیمان ان زکریا. احتمال میدم ول علم عند الله این زکریا ابن یحیی که در این جامعه در عبادت نجاشی مطابق باشه با همون زکریا ابن یحیی تمیمی که باز نجاشی نوشته، احتمالی که من میدم این باشه. به هر حال فعلا ایشان نمیشناسیم، ایشون هم متاسفانه نمیشناسیم، احتمال داره از اهل سنت باشه. اگر از اهل سنت باشه توسط ابراهیم سلیمان به شیعه وارد شده، چون شیعه حالا واقفی شده باشه، اون شیعه است و توسط اون وارد شیعه شده. پس تا اینجا ما خلاصه گیری بکنیم که این بعد از ابراهیم سلیمان تو مصادر شیعه کوفه آمده، و اینم من اضافه کنم چون آیه ننوشتن، احتمالاً روایاتش از امام صادق اصل بوده، البته شیخ هم ننوشته اصل. حالا شواهد این مطلب یه جوری باید بگم تو ذهنم از طول میکشه، باید مثلا یکی دو ساعت صحبت کنم تا این شواهد روشن بشه. احتمالاً اصل بوده. به چه معنا؟ در وقتی که خدمت امام صادق در مدینه بوده، مثلا 150 تا حدیث از ایشان شنیده. بعد در کتابای خودش ممکنه مثلا 20 تاشو آورده، بقیه‌اشو حذف کرده. ظاهراً کتابی که به زکریا ابن یحیی داده همینه، همین کتاب اصله، یعنی همون نسخه اصلی که از امام صادق برداشتن، ظاهرش اینطوره. این به نظر من نه شیخ بود نه نجاشی، نگفته لهو اصلان، ظاهراً اون چی که داشته اصل بوده به معنای اهل سنت، یعنی اون نسخه اصلی که روایت امام صادقش نوشته ظاهراً. این نسخه به هر حال چون قاضی هم بوده و خیلی هم یعنی عالم بوده و خیلی فصیح اینا بوده، این نسخه یواش یواش به یک واسطه بعد از زکریا ابن یحیی تمیمی این وارد اصحاب شد، این نسخه که در اختیار شیخ نجاشی هم رسید، و این نسخه هم از راه کوفه است، نجاشی هم از راه کوفه رفته، از راه قم نرفته، از راه کوفه. این اونی که ما الان میفهمیم، تصویر ما اینه. پس شخصی به نام یحیی ابن علاء داریم، ایشون بجلیه، از بجیله است، ایشون قاضی ری بوده، اصلش از مدینه بوده، شاید کوفه هم رفته، بعد ساکن ری بوده، حتی در ری کدوم محله بوده نوشتن، روستای فرارود، به نظرم فرارود نوشته، فراروز نوشته، بلا؟ فرزاد روز نوشته، به نظرم شاید فرارود بوده، فرزاد رود، بله بازال داره، فرزاد روز، نمیدونم اسم روستایی هم که ایشون ساکن بوده نوشتن، در کتب اهل سنت ما نداریم. پس این تصویرش هم به نظرم براتون روشن شد، این شخص از علمای اهل سنت، از قضاتشونه، در مدینه خدمت امام صادق، پس اون 150 تا حدیث نوشته، البته بعضیش هم برای سنی‌ها نقل کرده، ظاهرا مجموعهشه برای همین آیه زکریا ابن یحیی یا آل پسرش احتمالاً گفته، بعد از اون وارد شیعه شده. این تاریخ روشن شد، تاریخ ما برای شما بگیم. خب مشکل اولا سر خود این آیه یحیاست، سر این کتاب ایشانه، ایشانه قاضی بوده، امام تقیه فرمودن، چاید دو تا داشت بیتقیه بوده. به هر حال بعدم راوی اصلی نداره، راوی اصلی از ما نداره، بازم معلوم است، یعنی وضع اون راوی اصلی که حالا از ماست یا از اهل سنت، اون هم روشن نیست. علی حال خود ابراهیم سلیمان یا قاسم اسماعیل قرشی، اسماعیل مقاسم قرشی که شیخ اسمه، شیخ اسماعیل قاسم، قاسم اسماعیل دادم رفت اسمش برده، خود این دوتا محل یک بعضی شبهات هستن، بحث هستن که جاش حالا اینجا نیست و انشالله یه جای دیگه باید صحبت بکنیم. اما این شخص به هر حال توسط نجاشی توثیق شده و کتابش هم ثابته، اما تو روایات ما نیست، تو محور روایات نیست، تو تو محور رجال آمده، مثل رجال برقی و رجال درستم هست، تو محور رجال اهل سنت هم آمده و درستم هست، تو محور فهرست نجاشی هم آمده، اجمالا درسته، نجاشی اینو داشته، لیکن اجمالا احتمالا اصله، کتاب خاصش نبوده. این راجع به ایشون. و اما یحیی بن ابی العلا، این الان تو روایت ما این اسم هست، اما این که ایشان در رجال هم اسمش هست، فقط نقطه ابهام این که از اصحاب امام باقر هست یا نه، این نقطه ابهام. در فهارس هم فقط در فهرست شیخ طوسی اسمش آمده، جای دیگه اسمش نیامده. سند هم ابهام داره به خاطر جناب آقای ابوالمفضل شیبانی، اون راوی اخیرم ابهامایی هم داره، اون راوی اخیرم یک مشابه با توضیح داده بشه، لذا ثابت نیست الان یحیی بن ابی العلا صاحب کتاب باشه. و اما اینکه ایشون با یحیی بن علا یکی باشه، اینم که ظاهرا منفیه، جزما منفیه. پس بنابراین یحیی بن ابی العلا که در روایات ما بیشتر هست، ایشان مراد همینه، یحیی بن ابی العلا است. حالا کجایی است؟ احتمال داره خزائی باشه. اینکه ایشان صاحب کتاب بوده، این هنوز بر ما روشن نیست. در بحث رجالیش هم از اصحاب امام باقر این هم روشن نیست. و اما این که این با اون یکی باشه، اون نجاشی توصیح، اینم ثقه است، نه اینم روشن نیست، این غیر از اونه. نتیجه فعلا روایاتی که توش یحیی بن ابی العلا هست، شواهدی بر وثاقت و قبولش هست، اما به اون درجه واضح نیست. شواهدش هم به خاطر روایت به اسحاق بن عمار و ابان و روایت اونی که دیگه که الان عرض کردم، جعفر بن بشیر، به خاطر این جهته. صلی الله علیه و محمد. نمیفهمم، شاید از مشایخ گرفتم. بیست تا چل تا پنجاه تا، اونی که از امام مباشرتن شده قبل از اینکه کتاباش به استاد قبول و قرارت و قبول این میشه اصل. این اصطلاح اهل سنت داره اصل، لهو اصول حسان، یعنی رفته پیش مشایخ، چیزایی که نقل کرده مرتب جمع جور قشنگه.
نجاشی هم هست
اصلی کتابه، اصل کتابه احتمال داره این معنا نباشه، اما احتمال دادیم شیخ بعضی از جهات که گفته لهو اصلا، مرادش این معنا
کتابه و اصله.